رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز و گرامی، کیومرسیتو هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه است، 5 ایولی سال 2010 میلادی و حالا ساعت در پایتخت 6 صبح است.
صبح شما بخیر. تایری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم. انتظار میرود که امروز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از گرجستان بازدید و با مقامات بلندپایه کشور دیدار و گفتگو کند. خانم کلینتون پیش از این در آذربایجان و ارمنستان بود و از هر دو کشور دعوت کرد برای یک سازش بردوام صلح در مورد مناقشه کوهستان قره‌باغ سعی کنند. او دیروز بعد از ملاقاتش با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان گفت: خانم کلینتون میگوید این بیش و پیش از همه به نفع مردم کوهستان قره‌باغ است و البته به نفع آذربایجان، ارمنستان و تمام منطقه، که تا حدی که میتوانیم همراه بکشیم تا راه حل قابل قبول و ثابت این مناقشه به دست آید. خانم کلینتون افزود کشورش آماده است برای دریافت راه حل مناقشه بدرازا کشیده کوهستان قره‌باغ به ارمنستان و آذربایجان کمک کند. او همچنین از ترکیه دعوت کرد تا برای معتدل سازی روابط با ارمنستان و باز کردن مرزهایش با این کشور تلاش ورزد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
پارلمان تاجیکستان در صدد اصلاح قانون درباره مطبوعات است. عالمجان سلیمزاده، وکیل مردمی و یکی از مؤلفان این طرح به رادیوی آزادی گفت که طرح نو مقامات رسمی را موظف میکند، نه چون پیشتر در طول یک ماه، بلکه در ظرف 3 روز به درخواست های خبرنگاران پاسخ رسمی دهند. او در صحبتش با رادیوی آزادی همچنین گفت:
وسایت اخباری عمر مثلا وسایت الکترونی فرض کردیم بسیار روش کردن، این چیز هم در این تر جای خودش یافته است با نام مثلا یا میشه خوب اینترنت ژورنالیستی. این قانون امروز به تمامی اون پرسش ها، به تمامی اون طلبات هایی که امروز مطبوعات دارد جواب گفته میده.
اما سازمان‌های خبرنگاری میگویند که با اصلاح قانون نامکمل موجود، ظاهراً آزادی مطبوعات در اینترنت هم محدودتر خواهد شد. تفصیلات بیشتر این خبر را نیز در ادامه برنامه میشنوید.
دیوید پتریوس، جنرال آمریکایی، مسئولیت فرماندهی نیروهای بین‌المللی 130 هزار نفری در افغانستان را بر دوش گرفت. هنگام رسمی تحویل مسئولیت در شهر کابل، دیوید پتریوس روز یکشنبه گفت: ماموریت این نیروها در افغانستان به یک مرحله حساس وارد شده است. او افزود:
We are engaged in a tough fight.
ما به یک جنگ سخت وارد شدیم. بعد چندین سال جنگ ما وارد یک مرحله حساس شدیم. ما باید به مردم افغان و جهان نشان بدهیم که نمیگذاریم تا القاعده با شریکان افراطگرایش دیگر بار در افغانستان جا بگیرند و با استفاده از خاک این کشور به مردم افغان و دیگر ملت‌های آزادی دوست جهان حمله کنند.
And on freedom loving nations around the world.
دیوید پتریوس در حضور چندصد سرباز ناتو و مقامات افغانستان گفت که ما تصمیم داریم در جنگ افغانستان پیروز شویم. جنرال دیوید پتریوس جایگزین استنلی مکریستال شد که او را بعد از بیانیه‌های بحث برانگیزش در مورد مقامات عالی رتبه آمریکا از مقامش برکنار کردند.
ادامه خبرها از رادیوی آزادی. امروز در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، نشست سران کشورهای اورازیس و یا جامعه اقتصادی اوراسیا برگزار میشد که به آن تاجیکستان و قزاقستان، روسیه و قرغیزستان، اوکراین، جمهوری بلاروس و ارمنستان شاملند. بودجه سال آینده سازمان و تاسیس دادگاه جامعه اقتصادی اوراسیا به جای دادگاه گمرکی دستور کار این نشست بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در نشست مذکور شرکت خواهد کرد. همچنین امروز همایشی سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی در شهر آستانه برگزار می‌شود که به آن روسیه و بلاروس و قزاقستان شامل هستند. انتظار می‌رود که امروز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با روزا اوتومبوی و رئیس جمهوری قرغیزستان مناقشه‌های خونینی ماه گذشته در جنوب این کشور را بررسی کنند.
ادامه خبرها. قرار است امروز جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، دیدار و گفتگو کند. جو بایدن دیروز با ایاد علوی، نخست وزیر سابق عراق، ملاقات کرد که او تقریبا نوری المالکی، نخست وزیر فعلی عراق، را در انتخابات مهم شکست داد. جو بایدن همچنین روز یکشنبه با نوری المالکی نیز گفتگو کرد. از زمان انتخابات پارلمانی عراق که کسی در آن پیروزی مطلق نشد، سیاستمداران عراقی در مورد فردی که باید حکومت نو را تأسیس دهد بحث میکنند. نوری المالکی و ایاد علوی سعی دارند تا با جلب طرفداری اکثریت در پارلمان حکومت عراق را تأسیس دهند.
حدود 200 تظاهرگر آخری هفته گذشته در شهر اوش جمع آمده و خواستار گوناگون ملیتی ارتش و نهادهای انتظامی قرغیزستان شدند. به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، این تظاهرات در برابر قرارگاه حکومت شهر اوش برگزار شده و تظاهرگران خواستار نظارت بین‌المللی ارتش و نیروهای انتظامی قرغیزستان شدند. آنها همچنین طلب کردند تا نزاع‌های خونین در جنوب این کشور بی‌طرفانه تحقیق و جستجوی افراد بی‌نشان شده سرعت بخشیده شود. بنا به گزارش‌ها بعد از نزاع‌های خونین قومی میان قرغیزی و ازبک در اول ماه ایون ازبک تبارانی منطقه اوش به ارتش قرغیزستان اعتماد ندارند، زیرا در آن اکثرا قرغیزی ها خدمت میکنند. علیمجان بایگزکوف معاون شهردار اوش با تظاهرگران ملاقات کرده و وعده داده است که طلبی آنها را به میری شهر میرساند.
و آخرین خبر این است که نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان میگوید اگر صحتیش اجازه دهد یک ده سال دیگر در سر قدرت خواهد ماند. نورسلطان نظربایف که فردا 70 ساله میشود به تلویزیون روسیه گفت میخواهد برنامه صنعتی و نوسازی قزاقستان برای سال 2020 را اجرا کند که حاصل نوکی کار در قزاقستان را دو مراتبه و رشد اقتصادی را 50% خواهد افزود. با گفته نظربایف اگر اعتماد مردم مثل امروزه باشد او در سر قدرت خواهد ماند. شنونده عزیز و گرامی، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی را دارید پس لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tg مراجعه کنید.
و ارسال فکر و نظرهای خود را نیز دایر به برنامه ما و همچنین تحولات روز فراموش نکنید. باز هم azadi.org یا azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از اون که در ادامه مجله بامدادی برویم و دایر به جزئیات بعضی از خبرها و دیگر تحولات مهم روز صحبت کنیم، با اجازه شما میبینیم که هوای امروز در تاجیکستان چگونه است. که مرس بفرمایید.
تشکر طاهر. حالا میبینم در دوشنبه هوای پایتخت معتدل است. گرمی هوا در اینجا تا 12 درجه میرسد. حالا مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان باشد میگد که در ادامه روز در پایتخت هوا تا 29 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهرهای کلاب و قرغان‌تپه تا 34 درجه، در شهر خوجند تا 31 و در ولایت بدخشان کوهی باشد تا 23 درجه گرم میشد. اما طبق اطلاع مرکزی آب و هواشناسی کشور احتمال امروز در شمال کشور و همچنین پایتخت کشور بارانی کوتاه مدت نیز بارد.
تشکر که یومرس. و خوب اینک نگاهی به عنوانی گزارش های که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
قانونی مطبوعاتی تاجیکستان را باز اصلاح میکنند به نفع خبرنگاران و یا بر ضرر آنها.
وزیر امور خارجه امریکا از آذربایجان و ارمنستان خواست برای رفع مناقشه قره‌باغ سعی کنند.
چرا دخترانی تحصیل کرده در تاجیکستان خریداری زیاده ندارند؟
ماجرای مذهبی و سیاسی که مسلمان های سربستان را از هم جدا کرده است.
و عبدالله نظروف جنرال تاجیک سیمای هفته در رادیوی آزادی.
شنونده عزیز و گرامی، در ادامه این مجله بامدادی گزارش های دیگر نیز از تاجیکستان داریم که حتما با هم خواهیم شنید. ما حالا شروع میکنیم از دوشنبه و با گزارش دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان.
بله طاهر، تا چند روز دیگر شاید مطبوعات و خبرنگاران در تاجیکستان صاحب یک قانون شوند که برای آزادی بیان یک رکن مهم برای رشد جامعه مساعدت کند و یا که برعکس قانونی را به آنها به قول به هدیه بیاورد که آزادی های به گفته خود خبرنگاران تاجیک محدودی آنها را باز هم محدودتر کند.
بله، منظور طرح نو قانون درباره مطبوعات در تاجیکستان است که چند پیش حکومت کشور بررسی کرد، ولی حتی سازمان های خبرنگاری تاجیکستان جزئیات آن طرح را نمیدانند. ناصر جانی مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی با یکی از مؤلفان قانون صحبت کرد و هم با آنهایی که تا اندازه از طرح مذکور خبردار بودند.
مهمترین نکته در طرح اصلاح قانون مطبوعات به ادعای مؤلفانش این است که مقامات مسئول دولتی موظف خواهند شد به تمام درخواست و پرسش خبرنگاران در ظرف 3 روز پاسخی رسمی بدهند. علیمجان سلیمزاده، وکیل پارلمان و مؤلف طرح اصلاح قانون مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه، میگوید تا این زمان مقامات حقوق داشتند پاسخ خود را به پرسش خبرنگاران یا نوشته‌های مطبوعاتی دوری دوامی 30 روز یعنی یک ماه آماده کنند. پروفسور عبدالستار نورعلیف، مدیر کافدرای ژورنالیستیکی دانشگاهی اسلاویانی تاجیکستان و روسیه در این ارتباط میگوید وی ارزمند قبول این طرح اصلاح قانونی مطبوعات در پارلمان است، زیرا پس از تصویب لایحه مذکور افراد منصبداری حکومتی برای پاسخ صریح و سری وقتی به مواد نشر شده رسانه ها و یا پرسش های خبرنگاران مسئولیت بیشتر خواهند داشت و همزمان مشکل دائمی دست نارسی اخبار تا جای را حل خواهد پیدا کرد.
در مملکت های پیشرفته در خود روسیه را در مهلت 3 روز و همین درخواست پستای اخباری عامه شخصان مسئول اداره ها باید جواب گرداند. این البته کار خیلی آسان تر میکند. کاری ژورنالیستان اساسا کاری اپراتیوی است، بنابراین خود اطلاعات تجلیات خود را گمان میکند. هر سری وقت ژورنالیستان دائما در اطراف همین مسئله میگفتند. البته تکمیل قانون برای آن است که کاری پستای اخباری عامه را خوبتر گرداند.
و اما این یگانه اصلاح در قانون عمل کننده مطبوعات نخواهد بود. مؤلف لایحه علیمجان سلیمزاده میگوید همچنین شرح اصطلاحات در قانون مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه از جمله برای اولین بار اینترنت ژورنالیستیکا و دیگر وسایل معاصر الکترونی که تا این زمان در قانون مذکور نامشان ذکر نشده بود از تغییر و علاوه های نظررسی طرح اصلاح قانون میباشد.
مهمش از همه که از نگاه زبان بسیار تکمیل یافته تحریر خورده است. قانونی که امروز عمل میکند از نگاه بنده یکی از قانون های بهترین است در سرتاسر سابقه جمهوری شوروی سابق و در آسیای میانه مثلا نمونه است. با وجود این امروز میبینید که وسایل اخباری عامه مثلا وسایل الکترونی فرض کردیم بسیار رشد کردند. این چیز هم در این طرح جای خودش یافته است. با نام مثلا یاد میشد خوب اینترنت ژورنالیستیک. این قانون امروز به تمامی اون پرسش ها به تمامی اون طلبات هایی که امروز مطبوعات یعنی کارمند مطبوعات دارد گمان میکنم که جواب گفته میدم.
جناب سلیمزاده با ارائه همین تفصیلات طرح اصلاح قانون مطبوعات اکتفا کرد. در همین حال نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نهاد زیر رهبریش هنوز 2 سال قبل از پارلمان کشور خواستار اصلاح ایده از بندهای قانون مطبوعات شده بود.
ماده 6 قانون مطبوعات تجدید نظر شد برای اینکه در اینجا بسیار معیار از حد زیاد برای حفظ کردن منفعت اشخاص منصبدار نیز جای داده شده است و همچنین در این قانون مشخص نامیده است که باید برنامه‌ریزی کردن وسایل اخبار عامه متصدی باشد. فعلا در تاجیکستان در این کار خرج و مرج جای دارد. هم وزارت امنیت به این کار مشغول میشود، هم وزارت فرهنگ به این کار مشغول میشود. یک سال قبل از این اون روزنامه یگانه که از جانب کمیته امداد فعالیت شروع کرد اونها نیز به نامه‌ریزی کردن وسایل اخبار عامه مشغول هستند که ما نمیتوانیم فهرست یگانه وسایل اخبار عامه را در تاجیکستان تهیه کنیم.
پروفسور عبدالستار نورعلیف هم بر این اندیشه است که بعضی بندهای قانونی مطبوعات باید ساده تر کرده شده، به ویژه رسمیتی به قیدگیری و رسانه های مستقل الکترونی هم باید از حقوق بیشتر برخوردار باشند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی وکیلان تاجیک برای بررسی طرح نوی قانون درباره مطبوعات که به گفته سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاری در تاجیکستان چندان آزاد نیست. شنونده عزیز، پیش از آن که دیگر باره به مسائل تاجیکستان پردازیم، بعد از یک آگهی سر می‌زنیم به قفقاز که 15 سال باز است در جستجوی راه حل مناقشه به درازا کشیده کوهستانی قره‌باغ می‌باشد. این گزارش را همراه و همکارم طاهر سفر در این برنامه استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شما خواهد کرد. اما طوری گفتیم پس از یک آگهی کوتاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت کشورش کمک به ارمنستان و آذربایجان برای حل مناقشه کوهستانی قره‌باغ را از اولویت های کار خود می داند و همچنین از این دو کشور خواست از هر گونه خشونت بر سر این منطقه جدای خواه پرهیز کنند. هیلاری کلینتون پیش از ورودش به ارمنستان روز شنبه در آذربایجان بود تا مسائل مذاکرات صلح در مورد کوهستان قره‌باغ، بهبود روابط دو جانبه و بهبود حقوق انسان را در این کشور سرشار از ذخیره های نفت بررسی کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با هیلاری کلینتون گفت کشورش به آمریکا در مسئله کمک به رفع مناقشه قره‌باغ تکیه می کند که 15 سال باز است آذربایجان را در مقابل ارمنستان قرار داده است. او گفت این مناقشه بر سر قلمرو یک خطر بزرگ برای امنیت آذربایجان می باشد. الهام علیف پیش از نشستی پسی درهای بسته با هیلاری کلینتون گفت که خواهان پیدا کردن هر چیز زودتر راه حل این مناقشه است. هیلاری کلینتون اعتراف کرد که مسئله مذکور برای کشورش مهم است، اما در این باره شرح نداد. خانم کلینتون بعدی ملاقات با ایلهام علیف به یروان آمد و با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان نیز در مورد مناقشه کوهستان قره‌باغ صحبت کرد. او بعد از ملاقات گفت حل مناقشه کاری آسان نخواهد بود، ولی آن زمینه ضروری برای آینده امن و درخشان دو کشور است. خانم کلینتون میگوید این بیش و پیش از همه به نفع مردم کوهستان قره‌باغ است و البته به نفع آذربایجان، ارمنستان و تمام منطقه، که تا حدی که می توانیم همراه بکشیم تا راه حل قابل قبول و ثابت این مناقشه به دست آید. ادوارد نالبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان گفت شاید روزی 16 ایول با همتای آذری خود در مورد سرنوشت آینده کوهستان قره‌باغ گفتگو کند. این ولایت جدایخواه عمدتاً ارمنی نشین آذربایجان بعد از سقوط شوروی سال 1990 شاهد جنگ خونین شد که 3000 کشته بر جای گذاشت و از آن زمان تا کنون به حکومت مرکزی آذربایجان اطاعت نمی کند. کسی نیز کوهستان قره‌باغ را به حیث کشور مستقل اعتراف نکرده است. با وجود 15 سال میانچیگری برای رفع مناقشه کوهستان قره‌باغ، سازش صلح در این زمینه حاصل نشد و آذربایجان میگوید آماده است این ولایت را از راه نظامی به اطاعت خود درآورد. ماه گذشته 4 سرباز ارمنی و 1 سرباز آذری ضمن تیراندازی دو جانبه در نزدیکی قره‌باغ کوهی هلاک شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن سفرش به باکو همچنین سعی کرد تا همکاری‌ها با آذربایجان را بهبود بخشد که این کشور گفته است آمریکا در قضیه کوهستان قره‌باغ طرف ارمنستان را میگیرد و همچنین آذربایجان تهدید کرده است که مناسباتش با آمریکا را بازبینی میکند. تلاش ایالات متحده برای نزدیکی ارمنستان و ترکیه، شریک تاریخی آذربایجان، دولت آذربایجان را آزرده کرده است. آذربایجان برای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان به حیث یک راه خوبی اکمالاتی خدمت میکند و همچنین یک منبع خوبی نفت و گاز است. سفر هیلاری کلینتون به باکو یک هفته بعد از بازدید رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا از آذربایجان صورت گرفت که او در اینجا نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به الهام علیف سپرد. در این نامه باراک اوباما گفته است باور دارد که واشنگتن و باکو مسائل جدی در مناسبات خود را رفع خواهند کرد، اما همزمان هیلاری کلینتون با استفاده از این سفر آذربایجان را برای نقض حقوق انسان و آزادی مطبوعات انتقاد کرد. او ضمن سخنرانی در حضور گروه‌های جوانان و نمایندگان جامعه مدنی در شهر باکو گفت
While considerable progress has been made here, you know better than I there's work to
با وجود پیشرفت نظر از شما بهتر از من میدونید که کاری زیادی رو در اینجا باید انجام داد. چالش‌های زیادی موجودند. مثلا پرزیدنت اوباما و من درباره دو بلاگ نویس جهان که زندانی شدند نامه‌های زیاد گرفتیم.
The two young bloggers who are in prison.
این بلاگرها امین ملی و عدنان حاجی‌زاده را مقامات رسمی ماه ایولی سال 2009 بعد کشمکش در یک رستوران شهری باکو دستگیر کرده و ماه نوامبر با گناه اوباشی و ضرر جسمانی متناسباً به 2.5 و 2 سال زندان محکوم کردند. با گفته حامیان حقوق این کار مقامات رسمی نقار برای یک ویدیوی نشر کرده این بلاگ نویسان در اینترنت بوده است که در آن ویدیو سیاست‌های حکومت آذربایجان مسخره می‌شود.
خیزت سود نمی‌آید.
فامیلی خود رحمتی شوهرت
یک نظری یوسف
با سود مراجعه نمودن دعوای
بچه‌ها خواهش کردن تیزتر جمع شوید.
حقوق انسان مهمترین ارزش بشریت.
تئاتر در نزدی میکروفون،
برنامه مشترک رادیوی آزادی و اتحادیه حقوق شناسان امریکا.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من کیوم مرسیتو با اتفاقی همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم و حالا میپردازیم به یک درد جامعه تاجیکستان. تا چندین سال اخیر در کشور یک ظهورات پابرجاست که به گفته بسیاری از جامعه شناسان میتواند در آینده مانع رشد ذهنی جامعه، بخصوص مانع رشد ذهنی زنان شود و این ظهورات به اصطلاح کم خریدار بودن زنان تحصیل کرده است. شاید از همین است که بعضی از دختران با وجود دانش خوب داشتن از ادامه تحصیل دست میکشند و به قول چشم به راه داماد می نشینند.
دخترانی تحصیل کرده در تاجیکستان عمدتاً دیر شوهر می کنند و یا مدت های طولانی به شوهر می مانند. عامل های آن را گاه ها در خرافات و سنت های مذهبی می بینند و یا در بی‌اندیشگی خود پسران تاجیک نیز. گزارش مفصل را در این باره از همکارم ساجده میرزا می شنویم.
در حالی که سن و سال رسمی ازدواج در تاجیکستان 18 سال ولی به طور غیر رسمی از این هم پایان تر است، هر دومین دختر تحصیل دیده در این کشور در راستای انتخاب یا دانشگاه یا همسر قرار می گیرد. به صورت عموم جوان مردهای سن ازدواج بیشتر به دخترهای 17-18 ساله ترجیح می دهند. دخترهایی که بعد ختم دانشگاه به سن 22-23 می رسند انتخابی زیاد ندارند. درباره جوان زنهایی که اصلا ازدواج نکردند آمار وجود ندارد، اما گفته می شود که تعداد آنها سال به سال افزون تر می شود. هم صحبتی ما زیبا، آموزگار یکی از مدرسه های تاجیکستان 32 سال دارد و تا حال ازدواج نکرده است. او میگوید که سالهای اولی دانشجویی به خاطر ادامه تحصیل چندین پیشنهاد ازدواج را رد کرد و به گفته مادرش بخت خود را پیش پا زد. زیبا حالا در دو بست کار میکند و حدوداً $100 دستمزد میگیرد، ولی خواستگارها دیگر دری والدین او را نمیکوبند. گاه گاه دوستان سببجویش پیشنهاد میکنند که عمر خود را خزان نکند و زنی دویوم یا سیومی یگان مردی پولدار شود، اما زیبا راضی نمی شود و می گوید سطح معرفت دامادها قابل تحمل نیست. آنها به زنی تحصیل کرده با نظری شبه می نگرند.
بدیمون مقرر دوام به نگاه دیگر نظر می کنند. دیگه که من دیدگی می کنم می شیم در شهر این خلیف موجه بر از دخترهای یا هنرمند یا معلوم درست که می دیدن دخترها به هنر هیچ به خود نمی ره برست می دیدن نمی دیدن اکلام هستی بیاسی با دیشتون سره کرده دوشتونی که در اصل دیدن.
هرچند زیبا خود را ظاهرا خوشبخت و چهره کشاد وانمود می کند، اما همیشه اذیت می کشد، مخصوصا وقتی که طلبه هایش ازدواج می کنند. زیبا می گوید حتی از سؤال بی آزار شناس هایش که می پرسند هی دختر تو حالا هم شو نکرده ای؟ ناراحت و روح افتاده می شود. او می گوید علت در جامعه تاجیکستان است که نتوانست قالب های کهنه را بشکند و موقع زنان را تقویت ببخشد. بهادور یک جوان مرد که اخیراً ازدواج کرده است میگوید جوان مردهای تاجیک در ازدواج به دخترهای جوان ترجیح می دهند. با گفته او دخترهایی که در دانشگاه تحصیل کردن معمولاً دانا و حقشناس می شوند و جایگاه مرد را در آیله تنگ می کنند.
یکم پیش همه سر لباس یا طرز شوکی هم بودم مسئول نیست. بعد دختر کریستان مثال خیلی دلت می خواه هم خود تربیهش می کنی می روید. وظیفه در اون کار باری خونه را کردن خب سوست سو پخت پازه. دگی ها زیرا نه سر دسال که می خواهیم کار می رم. دلم پرای که هم گودکم از دخمه ساعت دارید می گه همی کنه اگان وای نمیشه. خوراک پراکم سر وقتی آره. خیلی مثال همون بوشتون که بخواستی خدم تربیه کرده و برامو خواستی دیلی خدم و مایش کرده گیم.
بهادر میگوید نظارت زن باید همیشه در دست مرد باشد و میافزاید به زنهای تحصیل کرده چندان باوری نیست. آنها کار گفته میروند ولی خدا میداند که به چی کار مشغول میشوند. اکرم رحیموف طبیب تاجیک میگوید که یگانه سببی کمرنگی زن تحصیل کرده در نظر مرد تاجیک رشک است. با گفته او مردها بر این نظرند که عروس تحصیل کرده و صاحب جای کار با مردهای دیگر در تماس است و پیوسته شوهر خود را با آنها مقایسه میکند.
اصلا سببی آن نبود که او هم معلومات عالی داشت مثل من، یعنی سوادناک بود و میتونست مثال گپ چیز گذرانی کند. مثال زیادتر اولوی جوان از وجود داشتن رشک ویرون می شود و البته همین نفهمی است. وقتی که یکون بارد جوان تجربه ندارد و همون اراده اش بسندگی نمی کند که رشک را تا پس گذارد.
ازدواج جوانان در بسیار حالتها با دستندرکاری والدان برگزار می شود. در شهرها والدان قبل از نکاح نامزدها را با هم آشنا می کنند، اما در دهکده ها اصولا عروس و داماد یکدیگر را باری اول در پس چادر عروسی می بینند. ازدواج زن و مرد معمولا در دایره سیاست های قومی صورت می گیرد، هم شهر، هم دهه و خیش و تبار. ازدواج با نماینده منطقه دیگر مخصوصا اگر به اذن پدر و مادر صورت گرفته باشد همیشه با خطر فروپاشی روبرو است. جوان مردها مخصوصا از آیله های کم بزاعت می گویند پدر و مادر راضی باشد ما هم راضی هستیم. در این گونه آیله ها عروس عمدتا همچون نیروی کاری و یا خدمتگار پذیرفته می شود و پولی مهر که به پدر و مادر عروس می دهند قیمت همین خدمت های آینده عروس است. در تاجیکستان جوان زنهایی که بر وقت ازدواج کرده تحصیل را به انجام نرسانیدند در طول زندگی به قشر ضعف پذیر تبدیل می‌یابند. این گونه آیله ها بنابر کم تجربگی و بی‌سوادی زن و مرد به زودی از هم می‌پاشند و زنهای تحصیل نکرده بدون میراث از شوهران با کودکان در کوچه می‌مانند. معرفت شاکیرو کارمند کمیته کار با زنان میگوید در حالی که دولت میخواهد دخترها را با تحصیل در دانشکده و دانشگاه ها فرا بگیرد، مردها عروسان تحصیل کرده را به همسری قبول ندارند. بسیار عائله های از هم پاشیده مربوط به زنهای جوان و تحصیل ناکرده است که با شوهران و خانواده های شوهر راست نگرفتند. سعیده یک همصحبت دیگرم که 36 سال دارد ازدواج نکرده است. او از زندگی خود راضی نیست، اما وقتی میبیند که زنها را به زودی طلاق میدهند و به کوچه میپردایند، شکر میکند که وابسته کسی نیست. سعیده به ما گفت چند پیش دختر عمکی جوان و بی‌سوادش را شوهرش طلاق داده است و برادرانش نیست از این نانخوری زیادی دست کشیده او را به خانه راه ندادند.
خواهش در همون خانه پدر مادر را ره نمیکنم. باید نمیدوند گجا را نه ینگ را همی که نه اکار را نه پدر مادر. باید که نخونده از گجا را فکر نمیدوند که گجا را هست. و مجبور که کاروی خیش تبور کرده که روزش گزر آمد.
قیام‌الدین ستاری کارشناسی مسائل اجتماعی تاجیکستان میگوید در جامعه کشور بیشتر سنت‌های پدرشاهی حکمران هستند و دختری تحصیل دیده در این چهارچوب نمی‌گنجد. هرچند معلوم است که مادری با سواد فرزند خوب تربیت می‌کند و جامعه از آن بهره می‌برد. به گفته آقای ستاری جامعه تاجیکستان به زن‌های با سواد نیاز دارد که حق خود را بشناسند و بعد از طلاق نیز بیچاره و ناعلاج نمانند. به گفته این کارشناس زن‌های جوان که حالا طلاق می‌شوند سواد مبارزه ندارند و هر ضربه تقدیر را خاموشانه می‌پذیرند.
اگر مثلا این دخترها صاحب مثلا معلومات باشند، صاحب دیپلم باشند، اونها حق حقوق خودشون رو طلب میکنن و اشخاصی که مثلا ناخوانده هستند، اونها خیال میکنن که زندگی خودش همین است.
از سوی دیگر بعضی جامعه شناسان عمر کوتاه این پدیده را پیشگویی میکنند. آنها میگویند در جهان مدرن پیشبرد زندگی و باری زن و فرزند برای تنها شوهر خیلی مشکل است. این وضعیت بسیار مردها را به تجدید موقع در برابر تحصیل زنان مجبور میکند. مادر زیبا قهرمان قصه ما نیز به کشایش بخت دختر خود خوشبین است. او در این رابطه فلسفه خود را دارد و میگوید خدا زن را برای مرد آفریده است. خدا که زیبا را آفرید، پس مردی را نیز برای او در کجای آفریده است. فقط باید صبر کرد و شکر گفت، میگوید مادری زیبا.
گزارش بود در مورد یک ظهورات منفی در جامعه تاجیکستان، یعنی پرهیز جوانان از ازدواج با دخترانی که تحصیلات عالی دارند.
و از این کمرس یک تحقیق در خود تاجیکستان نشان داده است که خانواده هایی که زن و شوهر در آن تحصیل دیده هستند نظر به خانواده هایی که تنها شوهر در آن تحصیل عالی دارد زندگی خوبتر داشته است.
واقعا طاهر، همین گزارش ما هم بحث زیاده را در وبسایت رادیو آزادی برانگیخته است. مثلا یک خواننده ما با نام تاجیک از آمریکا نوشته است که خداوند همه مردهای تاجیک را توفیق و انصاف دهد تا زنان را از روی سن و سال نو و از روی عقل و معرفت، هنر و دیگر خصلت هایشان انتخاب کنند. و این نوشته است که پیامبر هم آخر به زنی از خود چند سال کلان ازدواج کرده بود.
بله. و خورشید از پنجکی نوشته است که من هم عقیده داشتم که دختری ناخوانده خوبتر است، ولی بعدتر فهمیدم که در شرایط تیم روزه زنی خواندگی دیگر بوده است. و یک نفر دیگر خود را خنده آور از امریکا معرفی کرده و به زیبا، یکی از قهرمانان گزارش، مراجعه کرده، گفته است زیبا میگوید حتی از سوال بیازاری شناسایش که میپرسند ای دختر تا حالا هم شو نکرده ای. و زیبای محترم توصیه داده است خنده آور از امریکا، هر زمانی که شناسایت این سوال ها را میدهند تو به آنها جواب ده، تو شو کردی، چی روز دیدی، در تگی پای شوی مناسبتی خسرو خوشدامن به زنهای ما همچون یک کنیزک خانن، همچون یک آیله پیسر و مادری فرزند و نبیرگان است. همین گشتگیت میموند، یکان دختر بیشوی نمانده است، یکان روز نه یکان روز بختی تو هم کشاده میشود، یک شوهر میکنی که معلوم باتناکی تو را قدر کند و تو را همچون زن نه همچون کنیزکی تگی پای حرمت کند. ببخشید چنانده یرچمند.
بله طاهر، بله زمینن در وبسایت همین گونه نظرها هم هستند که دختران تاجیک گویا با تحصیل در دانشگاه به قول بیراه میشن و از این رو پسران نمیخوان که با آنها ازدواج کنند، زندگی خود رو با آنها پیوند کنند. بحث سر این مسئله زیاد است و شما دوستان عزیز، شنونده های عزیز نیز میتوانید با این بحث ها همراه شوید. تنها کافی است که به وبسایت ما بروید به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
و با این صحبت طولانی و مفصل به پایان نیمه اولی مجله بامدادی رسیدیم. از این رو حالا یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
موسیقی
تنعتن کی می شود های با یک تنعتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
ترانه زیبای فرهاد دریا بود که در مجله بامدادی رادیو آزادی تقدیم شد و در این برنامه من کیومرثی عطا با اتفاق همکارم طاهره سفر شما را همراهی میکنم و حالا آنچه که در ادامه برنامه با هم میشنویم عبدالله نظروف گنرالی تاجیک سیمای هفته در رادیو آزادی
ماجرای مذهبی که مسلمان های سربستان را از هم جدا کرده است
ضعف مقامات تاجیکستان در جلوگیری از پیامدهای مدهش فلاکت‌های طبیعی
عبدالله نظروف گنرال تاجیک بعد از حوادث قرقیزستان به قول انگشت نمای مطبوعاتی کشور و روسیه شد یکی نوشت که به نزدیکان قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان عبدالله نظروف گنرال تاجیک پناهگاه داده است و دیگری می نوشت که در نزاهای قومی قرقیزستان نشان زنهای تاجیک نیز شرکت داشتند
اما هفته گذشته عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت که همه چیزی که در حق او گفتند و نوشتند دروغ است همکاری ما سید قاسم قیامپور عبدالله نظروف را چهره هفته برگزیده است
سیمای هفته تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی
ایده از رسانه‌های بیشکک با اصطلاح مجرم نزاع قومی در جنوب قرقیزستان را پیدا کردند
از این پیش نشریه ها درباره حضور مصالحان تاجیک رزمندگان سابق اتحاد مخالفین در ولایت های اوش و جلال آباد خبر و مطالب نشر کرده بودند و این باعث اعتراض وزارت امور خارجه و کمیته امنیت ملی تاجیکستان شده بود. این دفعه نشریه ها انگشت اتهام سوی عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان کردند که به نوشته علی پاروس چند روز قبل از برخورد های قومی در اوش و جلال آباد گویا همراه با جانیش باقیف برادر رئیس جمهور سابق قرمانبه باقیف از قرارگاه افراد مسلح در قلمرو تاجیکستان دیدن کرده است. در این ملاقات افزوده است خبرنگاری علی پاروس جانیش باقیف از دوست خود عبدالله نظرف خواسته است که از 200 تا 300 نفر مسلح را برای برانگیختن نزاع در جنوب قرغیزستان بفرستد. نشریه یادآور شده است که از این پیش مسلحان تاجیک در محو افراد معروف عالم جنایی قرغیزستان از جمله آیبک سیاه دست داشتند. و اما آیا مقامات امنیتی تاجیکستان واقعا هم درباره سرزدن نزاع قومی در جنوب قرغیزستان اطلاع داشتند و زیاده از این با آتش نزاع قومی در کشور همسایه روغن ریختند؟ سنابر شیرمتوا کارشناس مسائل منطقه حد میزند که شاید آوازه ها درباره در اوش و جلال آباد حضور داشتن مسلحان تاجیک به پایه و بنیاد نباشد، هرچند که با اقرار او در شهر اوش درباره سنایپر یا تیراندازهای تاجیک چیزی نمیگویند. با گفته خانم شرمتوا مقامات امنیتی قرغیزستان هم از ابراز نظر در این باره پرهیز دارند و فقط خبر ملاقات ماکسیم باقیف پسر رئیس جمهور پیشین با مسلحان جنبشی اسلامی ازبکستان را تایید میکنند و خلاص. در همین حال میافزاید سنابر شرمتوا سر و صداها درباره حضور افراد مسلح بیگانه تا حال سر زبانی مردمی اوش و جلال آباد است.
وقتی کس با مردم محلی صحبت میکند، نفری از آنها شنیده است و یا کسی دیگر از فرد سیوم شنیده است که در آنجا آدمان غیر حضور داشتند، آدمانی که نه ازبک بودند و نه قرغیز. آنها ریش داشتند و با زبانی حرف میزدند که با این دو زبان مانند نبود و تیرانداز ها نیز بودند.
و اما عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان همه گونه سر و صدا درباره حضور پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیگ باقیف در قلمرو تاجیکستان، ملاقاتش با جانیش باقیف و شرکت مسلحان تاجیک در نزاع قومی در جنوب قرغیزستان را رد میکند. او میگوید که باری هم با جانیش باقیف روبرو نشده است، هرچند از این پیش با دیگر مقامات امنیتی این کشور همسایه در نشست های منطقه‌ای و بین المللی و خورده است. در صحبت با ما عبدالله نظرف گفت که این همه آوازه ها از سوی ناتوانبین های صلح و آرامی در تاجیکستان پخش می شود. او می افزاید اگر مسلحان تاجیک در اوش و جلال آباد بیدادگری می کردند، مگر مردم محلی تاجیکان مقیم این ولایت ها را آرام می گذاشتند؟
از همه همسایه نزدیک دوست بهترین ما قرغیز و اصلا مملکتی دوا دوست مملکتی قرغیزستان است. روحای ما با اونجا میگذرد، اون شهروندی های ما در اونجا زندگی میکنند، هم ملت های ما در اونجا زندگی میکنند و اون چیزی که میننسند آدم ها این ازاق سالیم تماما دور است. اینا به همون کارمنده سر کار میگنند، به همون کارمنده میچستند که حرکت میکنند، سهم میگذارند برای تامین امنیت در تاجیکستان و برای پرخدار شدن مقامات های مخصوص و مقامات های حفظ حقوق.
عبدالله نظرف در تشکیل حوادث جنوب قرغیزستان کشورهای ابرقدرت را عیبدار می‌خواند که آرامی و ثبات در آسیای مرکزی را خوش ندارند. از سوی دیگر می‌افزاید این حوادث بیانگر ضعف جدی ساختارهای قدرتی و انتظامی قرغیزستان است. به گفته افسر والا مقام تاجیک، در جایی که حکومت قوی نیست و خدمات مخصوص امنیت مردم را تأمین کرده نمی‌توانند، همین گونه ناجوری‌ها رخ می‌دهند. میراسلاف نیازف و سابق کاتب شورای امنیت ملی قرغیزستان نیز با این گفته ها موافق است. او دست داشتن به اصطلاح نیروی سوم و همچنین گروه های تروریستی در حوادث اوش و جلال آباد را بعید نمی‌داند و اما میگوید که باری مسئولیت این حوادث بر دوش حکومت موقت و ساختارهای قدرتی قرغیزستان است.
Не исключаю того, что были какие-то третьи силы, которые готовили вот это кровопролитие.
من بعید نمیدانم که کدام نیروی سوم این خونریزی را تشکیل کرده است، و اما این به هیچ وجه مسئولیت حکومت موقت و مقامات حفظ ترتیبات را کم نمی کند، زیرا آنها باید این حادثه را پیشگویی و از آنها جلوگیری می کردند. گپسری آن است که متاسفانه حرفویت در این ساختارها از بین رفته، مناسبت های خدمتی به مناسبت های تجارتی و خیش و تباری تبدیل شده اند.
میرسلاف نیازوف می افزاید که بعد از سقوط حکومت باقیف نظام و ترتیب در قرغیزستان به هم ریخت. برخی از گروه ها با غارت و یغما شروع کردند. بعضی ها تلاش نمودند که حکومت های محلی را تحت نظارت قرار بدهند. در این گونه وضع با گفته او حکومت باید تلاش کاملا تحت نظارت گرفتن اوضاع را می کرد.
باید حکومت به مسائل امنیتی مشغول می شد، و اما آنها روی طرح قانون اساسی تمرکز کردند، یعنی واکنش نامتناسب به وضع واقعی در کشور، و این سبب اصلی همه خونریزی ها در کشور شد.
آن стала главной причиной вот этих вот всех кровопролитных событий.
در همین حال عبدالله نظروف با آن نکته اشاره میکند که مقامات قدرتی قرغیزستان از حوادث 20 سال پیش در اوش سبق نگرفتند، اما کشورهای بر قدرت با نظرداشت همین گونه نازکی و حساسیت و به خاطر پایدار ساختن موقعشان در منطقه قرطه نزاع ازبک ها و قرغیز ها را گردان کردند. اما چرا برخی گروه ها میخواهند که تاجیکستان نیز وارد این نزاع شود؟ از نگاه کارشناسان، هدف اصلی انتقال نزاع قرغیزستان به دیگر کشورهای منطقه و به این وسیله هرچی بیشتر ناآرام کردن اوضاع و فراهم ساختن شرایط برای تأسیس پایگاه‌های نوی نظامی در آسیای مرکزی است. عبدالله نظروف نیز میگوید که قبلا بعضی کشورهای ابرقدرت تلاش کردند که همین گونه ناآرامی‌ها را در تاجیکستان سازمان بدهند، و اما موفق نشدند. با گفته او، حکومت تاجیکستان پابرجاست، نیرومند است و قوی است، و فقط از این رو ابرقدرت ها نتوانستند که این کار را انجام بدهند. و اما عبدالله نظروف می افزاید که ابرقدرت ها از این هدفشان دست نبرداشتند. آنها دزاینفرماسیا یا اخباری گمراه کننده پهن می کنند و به دنبال این کارهای تخریب کارانه خود را رواج می دهند، و رسانه های تحت امر آنها اطلاع بدون دلیل و غرضناک را پخش می کنند.
من شخصا در همین جنگ شهروندی عموماً اشتراک نکردم. ما دست ما در خون آلوده نیست. من این طرف نمی‌دارم. من طرفدار همون بودم در تاجیکستان جنگ شهروندی عموماً نشود. میگن در افغانستان، من افغانستان یگان مخاطب نبودم، نرفتم. عموماً در جنگ شهروندی من یگان اشتراک نکردم از یگان جانه. ما اصلا آدم جنگجو هم نیستیم طبیعتا. در ضمیر ما همین چیز. اول من گفتن که بیا که ما در ساختار امنیت کار کرده رفتیم مملکت های عرب می رفتیم و دیگر اون وقت ما خیلی امکانات هم نداشتیم هیچ کس ما رو روان هم نمی کرد. چون در اوزو من یکان مراتبه نبودم، حتی بعد من این سو سوا و دیگر ایزم شد، حتی من سفر خدمتی هم نداشتم، این مملکت هم نگیدم روستیم.
در همین حال کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف انگشت اتهام سوی عبدالله نظروف کردن رسانه ها را با انتقام از سوی گروه های رد می دهد که عملهای جنرال تاجیک ناراحتشان می سازد.
جنرال تاجیک عبدالله نظروف از آن نفرهایی است که شروع از سالهای 90 با یک گونه فکرهای آزادی خواه یا یک گونه گپ نادرا بودن خود را او البته نشان داده بود در برابری چی کگبه شوروی و چی فسب روسیه. از این لحاظ اکنون خواستن که در سری این جنرال تاجیک چهارمخت شکنند.
از نگاه کارشناسان، آفتاب را با دامن پوشاندن نمیتوان و سبب ها و عاملان اصلی نزاع های خونین در اوش و جلال آباد روز حتما معلوم خواهند شد.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، سیمای هفته بود ویژه گفتار رادیو آزادی که آن را نیز می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیم مرسیتا در خدمت شما هستیم. حالا یک موضوع بین المللی در سربستان یک کاریکاتور جامعه مسلمان این کشور را به قول بدو جبهه تقسیم کرد. مسخره نمودن یک مفتی معتبر از طرف یک روزنامه محلی بحث و جنجال زیادی را در میان اقلیت‌های مسلمانی سربستان برانگیخت و در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی لطیفی.
روزنامه سربستان بلیک فوتومونتاژ را چاپ کرد که در آن مفتی معمر زوکورلیچ رهبر جامعه اسلامی در لباس انعنوی با پاپی روم بندیکت 16 هم سلام میکند. وزیر این عکس آمده است که وی از پاپی روم هم نصرانی قوی تر است. این عکس افزار را در سنجاک منطقه جنوبی سربستان متشنج ساخت. زوکورلیچ 100 میلیون دلار جبران پولی طلب کرد. جامعه اسلامی ساکنان سنجاک را دعوت نمود از خریدن روزنامه خودداری کنند. زوکورلیچ و دیگران میگن که نشر عکس شبیه رسم های طنزآمیز میباشد که در وصف پیغمبر اسلام محمد مصطفی سال 2005 در روزنامه های دنیا به چاپ رسیده بود. اما منتقدان زوکورلیچ بر این عقیدند که وی میخواهد جنجال را به نفع خود استفاده کند. مفتی با نفوذ وقتهای آخر کوشش دارد نفوذش را به نیروی سیاسی تبدیل داده در انتخابات به شورای ملی بوسنیه های کشور پیروز شود. شورای قومی سال گذشته تشکیل شده در رابطه با مطبوعات، معارف، زبان و رزمهای اقلیتهای قومی سربستان یک نو نیروی تصمیم گیرنده دارد. اما انتخابات که میباید برای بوسنیگی های سربستان یک دستاورد تاریخی میشد، برعکس با جنجال میان جامعه مسلمان تبدیل یافت. بحث اساسی درباره نقش پیشوانی مذهبی در سیاست کشورهای جنگ زده یوگسلاوی سابق به عمل آمده است. آیا مفتی هنگامی در وظیفه دولتی بودنش میتواند پیشوای مذهبی باقی ماند؟ آید کرویا از سازمان غیر دولتی اوربان این میگوید که برای استقرار ثبات و پایداری زوکورلیچ باید تنها یک مقام را انتخاب کند. وای گفت که من خرسند می بودم اگر مردم به ما نه همچین یک جمهوری اسلامی خورده در دل اروپا می نگریستند. نماینده سیاسی ما نباید مفتی باشد. اگر مفتی زوکورلیچ می خواهد سیاست مدار شود من از این تصمیمش استقبال می کنم، اما در این صورت وای باید از لباسهای مذهبیش دست کشد. خطر وجود دارد که انتخابات احتمالی تکراری تنش‌ها را بازم شدیدتر کند. طرفداران زوکورلیچ از جامعه فرهنگی بوسنیگی‌ها از 35 کرسی شروع همگی 17 تاش را صاحب شدند و اکثریت کامل ندارند. میان رقیبان زوکورلیچ در انتخابات راسیم لیاجیچ وزیر مهنت سربستان و مسئول گفت‌وشنید کشور با دادگاه هیگ، سلیمان اوگلیانین سابق شهردار شهر نوپازار و وزیر حکومت کنونی سربستان هستند. طرفداران آنها در مجموع صاحب 18 کرسی شوراند. تحلیلگران میگویند که در پیشرو انتخابات احتمالی تکراری زوکورلیچ نمیخواد موقعش را از دست دهد و به همین خاطر هم کوشش دارد جنجال نشر عکس را به نفع خود استفاده برد. آنها بر این نظرند که امکان تکرار انتخابات وجود دارد و جنجال را میشود همچون ادامه معرکه انتخاباتی ارزیابی نمود. با وجود آنکه شورا مسئله های اقتصادی را بررسی نمی کند، ضمن مرکه انتخاباتیش زوکورلیچ به کارپارتوی های کارگران رفته خود را پشتیبان منفیت های مذهبی و اقتصادی بوسنیگی ها نشان می داد. تحلیلگران به مانند سمیح کسرا از کمیته حقوق بشر سنجاک اظهار عقیده می کنند که در جنجال با روزنامه بلیک زوکورلیچ از حد گذشت. واکنش زوکورلیچ به این عکس حتی حامیان حقوق اقلیت های ملی را از وی دور کرد. مفتی عذرخواهی روزنامه را قبول نکرد و این نفران زوکورلیچ را مورد تنقید قرار دادند و باشد این اشخاص را درویا نامید. روزنامه بلیز گفت که عکس مسئول کاری کارمندان معمولی روزنامه نبود و نسخه اصلی آن در روزنامه موجود نیست. به نظر بعضی ها عکس اقتضاح‌آمیز بود و می توانست جامعه مسلمان را رنجاند. دیگران برعکس میگویند که زوکورلیچ میخواهد توجه همه مسلمانان منطقه را به خودش جلب کند، در حالی که عکس فقط به مقابل تنها شخصیت مفتی روانه شده بود. منتقدانش میگویند که سخن فقط درباره مفتی میرفت و در یگان جای نه مسجد و یا دیگر تشکیلات مذهبی ذکر نمیشود. رقیب اصلی زوکورلیچ در جامعه مسلمانی مفتی ارشد سربستان ادم زیکلیچ نیز جانب این نقطه نظر است. زیکلیچ روحانی روبه بلگراد است و میان او و زوکورلیچ که روبه سرایو می باشد اختلاف های عمیق وجود دارد. زیکلیچ در انتخابات اوگلنین را جانبداری می کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهد کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوند در پورتال های مایمیر و فیسبوک. متخصصان تشخیصگاه کارخانه واستوکردمت شهر چکالوس در شمال تاجیکستان همراه یک گروه آلمان از آلمان در اواخر ماه روان به تحقیق وجود ذره های رادیونوکلئید در پرتوگاه های سوخت و تاثیر آن به ساکنان محلی میپردازند. بنا به خبر رسمی این برنامه در چارچوب همکاری با مرکز بین المللی علمی و تکنیکی مقرش در شهر مسکو طول یک ماه ادامه کرده، در دو سه ماه دیگر از آن در مرکزهای پژوهشی تاجیکستان و همچنین آلمان نتیجه گیری خواهد شد. معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
متخصصان کارخانه واستوکردمت میگویند در تاجیکستان چنین برنامه آموزشی وجود ذره های رادیونوکلید در پرتوگاه ها و جسم ساکنان باری نخست روی دست گرفته می شود. به گفته آنها رادیونوکلید این ذره نورافکن است که همراه هوای و آب به جسم انسان داخل می شود و قسمی به طور طبیعی خارج گشته قسمی در بدن برای همیشگی باقی می ماند و تأثیر منفی می رساند. نتیجه های این پژوهش و به دست آوردن معلومات در این باره به سوال پاسخ خواهد داد که ذره های رادیونوکلید به ساکنان محل های نزدیک پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت چگونه تاثیر می رساند و وضع در این مورد چگونه است. عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت:
البته این خوب است، چون باز اون تطبیقاتی که پیشتر گزارانده شده بودن با آنها اینا رو مقایسه کرده یک خلاصه ضروری برآورده ممکن است نسبت به داشت مردمی در گرد اطراف این پرتوگاه‌ها در شهر تبشه در دیگر مکان‌هایی که حالت اکولوژی آن جای‌ها نه اونقدر خوب است.
عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، افزود تحقیقات های سال های گذشته به درجه نزدیک به اعتدال بودن ذره های رادیونوکلید در مسافه 500 متر دورتر از پرتوگاه ها و از معیار زیادتر بودن آن در آب محل را آشکار ساخته است. قدم دویوم این برنامه به گفته متخصصان کارخانه واستوکردمت آموزش سیر آبی ذره های رادیونوکلید در حوضه رود سیر را در بر خواهد گرفت که برای حفظ صحت ساکنان و محیط زیستی منطقه آسیای مرکزی مهم خواهد بود. این در حال است که برخی از طبیبان سرطان شناس و بیمارستان های محل های نزدیک به پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت از تأثیر منفی نورافکنی رادیواکتیوی به ساکنان این محل ها و افزایش بیماری های مختلف مخصوصا سرطان میان آنها حرف می زنند. یانوشای محمدقولوف، سابق سردختور شهرک تباشر 30 کیلومتری شمال خوجند، در یک مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود:
Как медицинский работник, думаю, что вот это все заболевания, утешение этих болезненностей.
Ман хамчун корманди тибби фикр мекунам, дар давоми солҳои ахир густариши бемориҳои саратон ва хун ва ноқис таваллуд шудани тифлон аз модар ва таваллуди бар маҳалли тифлон зиёд шудааст. ҳамасола дар шаҳраки Табошар беш аз 200 кӯдак ба дунё меоянд ки 3-4 нафари онҳо нуқсҳои модарзодӣ доранд. Ин ҳама ба назари ман ба зарари манфии партовгоҳи бози радиоактивӣ канори ин маҳал бастагӣ дорад.
Связано именно вот с теми радиационными зонами, которые находятся на открытой и на поверхности.
Янушой Маматқулова, табиб аз шаҳраки Табошар, суҳбат мекард. اما یک آمار صحیح و دقیق درباره افزایش بیماری ها میان ساکنان سوخت از ضرر نورهای رادیواکتیوی وجود ندارد و این موضوع از جانب متخصصان اتمشناس و طبیبان تاجیک مورد آموزش جدی تا کنون قرار نگرفته است. با آموزش این مشکل و شناخت افزا امکان دارد نتیجه گیری از تحقیقات ذره های رادیونوکلید که به گفته دستاندرکاران این برنامه در مدت 2-3 ماه بعد انجام آن در مرکزهای علمی تاجیکستان و آلمان صورت میگیرد آغاز خواهد بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
آمادگی ها برای تحقیق پرتوگاه های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان.
بله، پرتابگاه‌هایی که در صورت زمین لرزه و آبخیزی میتوانند فلوکت عظیمی را بر سر ساکنان این منطقه بیارند. در منطقه کلاب که چند پیش شاهد سیل و خرابی زیاد شد، مؤسسه های خیریه میگویند که این فلوکت ها نشان داد که مقامات و خود مردم هم نمیدانند هنگام سر زدن فلوکت چگونه رفتار کنند تا آسیب و خسارات فلوکت به آنها کمتر برسد. مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب میگوید همین مسئله در یک نشست در شهر کلاب بررسی شد و مؤسسه های امدادی برنامه‌ای را هم برای اصلاح وضع عملی کردنی هستند.
آفت طبیعی پرقربانی و پرخسارات در کلاب نشان داد که مقامات بهر پیشگیری و برطرف کردن آفت‌های طبیعی هیچ آمادگی ندارند. این نکته ضمن معرفی لایحه‌ای از جانب سازمان بریتانیایی اکسفام با نام همکاری بهر آمادگی و واکنش به آفت‌های طبیعی در کلاب گفته شد. اندی بیکر دایرکتوری سازمان بریتانیایی اکسفام در تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت آنها طبق نقشه دوام 1.5 سال در 14 موضع های خطرناک منطقه کلاب به اهالی آموزش خواهند گذرانید. به قول او طبق یک نظرسنجی معلوم شده است که ساکنان عادی نمیدانند که به هنگام رخ دادن آفت طبیعی چی کار کنند. جناب اندی بیکر افزود با در نظر داشتی آنه که ستاد حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی بنابر کمبودی اسباب های نجات دهی از عهده کار خود برآمده نمیتوانند، آنها تصمیم گرفتند تا این ستاد و دیگر مقامات مربوطه را با تجهیزات تامین کنند. اندی بیکر میگوید
So we have to help communities and the authorities
be best prepared to recognize the problem. مهارت ملکه جامعه ها و خیلی مقامات را بلند برداریم تا اینکه آنها سری و چاره های پیشگیری به این آفات را سنده توانند و وقتی که اگر هم خیلی آفات روی داد با سری و چاره های جوابی کنیش هم را سنده توانند و البته ما فعالیت های خود را در همکاری با کمیته و ستاد حالت های فوق‌العاده خدمات یا تشنشانی و دیگر مقامات ها پیش میبریم که این همون ابزاریت های لازم هستند برای روی سمگذاری و نظر گیرته شوند.
What we can contribute that they will find most useful.
در همین حال رمضان نعمتوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلاب گفت واقعا از خطر آفت طبیعی در کلاب آنها آگاه بودند، ولی بنابر نبودن امکانات بهر پیشگیری و نجات ساکنان کاری نظررسی را نتوانستند انجام بدهند.
پیشگیری بعضی حالت‌های فوق‌العاده که منطقه‌های خوفناک ما می‌دونیم این لایحه‌های کلان در کار اینوستر در کار دستگیری مبلغ گذاری خارجی در کار که مبلغ های کلان لازم ایجا.
بهرام شاه اسکندروف متخصص عملیگردانی یکی از برنامه های سازمان اکسفام در کلاب میگوید آفت طبیعی کلاب نارسایی های زیادی گروه های نجات بخش را آشکار ساخت. او میگوید این نارسایی و کمبودی ها همچون تجربه به مردم و گروه های نجات بخش آموزانیده خواهد شد.
گفتم میخواستم که تجربه بین فرد بود و تجربه خوب در اداره مطابق های زیستی موافقی پیدا کردن که سو در پایانه اگر که خدا نشونه لیکن اگر هم خیلی وقتی آگر شد او کمودی ها و او نورسودی ها و او من پیشتی هایی که بود در این صورت ها میتونیم که حالا که به کمودی عملی شون کنیم و این خیلی با مردم بسکم نسال بسان تر میتونیم خورم.
لایحه همکاری بهر آمادگی و واکنش به آفات‌های طبیعی در کلاب در حال از جانب سازمان اکسفام بریتانیای کبیر عملی می‌شود که 7 می بر اثر طغیان دریاچه تیبلای در این شهر نزدیک 2000 منزل زیست خراب و ده‌ها ساکنان مجروح و هلاک گردیدند. مؤمن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
با امیدیان که همیشه از آسیب و خطر امین و سالم و تندرست باشید، بخش اولی مجله بامدادی را به پایان می‌بریم.
بله، در این برنامه من کیوم مرسیتو و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم و از همراهی شما سپاسگزار هستیم. بعد یک ترانه دیگر خبرهای تازه تقدیم می شود، سپس برنامه های تئاتر در نزد میکروفون آیین مدارا و صدای هموطن. با بخش تاجیکی رادیو آزادی بمانید.
حالو یار بیا چرخ بزن بشی با میدانه
آها بری میدانه
علو ایش بنا